در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. تسلیت میگم امروز رو سال روز شهادت امام جود و کرم حضرت جواد الائمه علیه السلام رو انشاءالله زیارت کاظمین نصیب همه شما بشه. خیلی خوشحالیم که امروز با سمت خدا همراه شما هستیم. انشاءالله این لحظاتی که با هم هستیم لحظات مفیدی باشه در محضر حاج حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، امروز رو تسلیت میگم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت و عرض تسلیت دارم به همه بینندگان خوب.
خب حاج حسینی، ما خدمت شما هستیم. بحث ما در هفته های گذشته اسامی و نام های قیامت بود. امروز به مناسبت شهادت امام جواد، میدونم که یک بحث دیگه رو در نظر گرفتید، خدمت دوستان ارائه بکنید و ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث راجع به امامت امام جواد سلام الله علیه میخوام تقدیم کنم، ولی با یه مقدمه‌ای که این مقدمه حتما تو این بحث لازم هست. ببینید، تعریف امامت در نگاه عام، نگاه اهل سنت، با تعریفی که در نگاه اهل بیت هست متفاوته. در اون تعریف امامت یا جانشینی پیامبر رو در حد حکومت و حاکم اسلامی میدانن، رهبری جامعه اسلامی. میگن بعد از پیامبر افرادی حکومت اسلامی دستشون بود، رهبری جامعه اسلامی دستشون بود. معمولا یه تعریف مشهوری دارن که از قدیم اینجوری تعریف میکردن، میگن الامامتو رئاستون عامه فی امور دین و دنیا. یعنی امامت جانشینی پیامبر یه ریاستی است در امور دینی و دنیایی مردم. و نکته مهمش این است که تصریح میکنن و یجب و نصبه علی الناس، مردم باید انتخاب بکنن، با انتخاب مردم هست. خب اینو تعریفی است که مشهور است و همه میدانند و بحثی درش نیست. یعنی مردم اجتماع میکنن، کسی رو به عنوان جانشین پیامبر انتخاب میکنن. کار این جانشین چیه؟ حکومت اسلامی، حکومت دین، رهبری جامعه اسلامی.
به جامعه هم که بدون رهبر نمیشه باشه.
در همین حد. یعنی چه تو در دنیا اداره همه نظام ها نیازمند به یک رئیسی هست، حکومتی هست. در یک نظام اسلامی یک حاکم اسلامی لازم هست. مردم باید انتخاب کنن، جمع بشن
که جامعه رو اداره بکنن.
اون وقت در این تعریف شما سوال بکنید که آیا این امامی که شما میگین لازم علم غیب داشته باشه؟ میگن نه. عصمت درش هست؟
نه.
میگن نه. علم خاصی؟ نه. عرض کردم تقریبا مثل همین رؤسای جمهوری که انتخاب میشه، حتما نباید رئیس جمهور اعلم جامعه باشه، مقام عصمت داشته باشه، علم غیب داشته باشه، اینا نیست. یکیش رو مردم انتخاب میکنن. خب برای اینکه بینندگان عزیز بدونن که ما خیلی منصفانه داریم این بحث رو مطرح میکنیم، من حالا به عنوان نمونه یه مطلبی رو از این کتاب میخونم. این کتاب تمهید مالکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام باقلانی هست. این کتاب چاپ بیروت هست. باقلانی که صاحب این کتاب هست 1000 سال پیش زندگی میکرده، وفاتش سال 400، بیش از 1000 سال پیش. مفصل این مطلب رو بیان کرده، من یه اشاره کوتاهی میکنم. میگه لیس من صفاتهی، این رهبری که ما میگیم جانشین پیامبر، لازم نیست معصوم باشه، ان یکون معصومن ولا عالمن بالغیب، علم غیب نمیخواد، ولا اشجع الناس، لازم نیست شجاعترین مردم باشه. خب بعد در ادامه مطرح میکنه که از کجا میگید که اینا لازم نیست علم غیب داشته باشن، علم خاصی باشن، اعلم مردم باشن، عصمت داشته باشن. مفصل آورده خودش، میگه دلیلش این است که خلفایی که بعد از پیامبر خلافت کردن اعترفوا به انهم غیر معصومین، خودشون گفتن ما مقام عصمت نداریم. جملاتی رو نقل کرده، خودشون گفتن ما در علم لازم نیست سرآمد باشیم. این جمله معروفی که منابع عامه از جمله ایشون نقل میکنن که خلیفه دوم بارها میگفت لولا علیون لهلک عمر، اگر امیر مؤمنان در مسائل علمی به فریاد من نمیرسید من مشکل پیدا میکردم، از بین میرفتم. اینو مفصل نقل کرده و باز در ادامه میگه لأنه هو و هم فی علم شریعت سیان، میگه رهبر اسلامی با خود مردم هیچ تفاوتی ندارن، رهبری که مردم انتخاب کردن، رهبر جامعه اسلامی، حاکم اسلامی، در علم و دانش هیچ تفاوتی با مردم، عموم مردم نداره.
و فرقشون چیه؟
هیچ، این آقا رهبری اداره حکومت. عرض کردم چطور رئیس جمهور باید ریاست جمهوری داشته باشه، یه پادشاه، یه سلطان، حکومت رو باید بلد باشه تدبیر امور یک نظام یک کشور، همین مقدار کافی هست. نکته جالب، نکته پایانی این مطلب هست، حالا دوستان اگر از تمهیدم شاید سختشون باشه تهیه کنن، علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر در جلد 7 این بحث و مفصل از ایشون نقل کرده. باز من تأکید میکنم وقتی مؤلف این کتاب رو میخوان معرفی کنن میگن افضل المتکلمین، در عصر خودش برترین متکلمین اهل سنت بوده. نکته ای که در پایان من عرض میکنم این است که ایشون این سؤال رو مطرح کرده، آیا این حاکمی که ما میگیم، امامی که ما میگیم در حد رهبری جامعه اسلامی، آیا اگر فاسق شد، ظالم شد، آیا رهبریش به هم میخوره؟ میگه نه، این عبارتش اینه، میگه لا ینخلع الامام، این امامی که ما معرفی میکنیم، لا ینخلع یعنی برکنار نمیشود، به فسقهی و ظلمهی، به غصب الاموال و تناول نفوس المحرمه، تضییع الحقوق. میگه این امام اگر فاسق شد، اگر ظالم شد، امامتش به هم نمیخوره، نهایتا یجب و وعظه، باید موعظش کرد، باید نصیحتش کرد که این کار رو
انجام، یعنی به همین سادگی از کنار این مسائل مهم میگذره.
خب ببینید، لذا به همین دلیل شما الان میبینید، حالا من کتاب 1000 سال پیش لازم نیست من آدرس بدم، حالا ولو این در منابع قدیمی همشون گفتن، ولی حالا آدرس نزدیک بدیم، خیلی دور نریم، یه آدرس خیلی نزدیک. الان ببینید، مثلا میخوام بگم فرض کنید در نماز جمعه های مسجد الحرام، مسجد النبی، الان حاجی ها مکه مدینه هستن، میدونن، اونایی که مشرف شدن تو همه خطبه ها دعا میکنن، امام مسجد الحرام، مسجد النبی دعا میکنه، میگه اللهم احفظ امامن، خدای امام ما رو حفظ کن. به کی میگه امام؟ امروز به ملک عبدالله میگن امام دیگه، دیروز ملک فهد بود، برگردید همینطور ملک عبدالعزیز بود، خلفای عباسی بودن، خلفای اموی بودن، امروز تمام این پادشاهانی که حکومت میکنن، رهبری نظام اسلامی رو به اصطلاح دارن، همه اینا رو امام میدونن، شیط شرطی درش نیست. این یک تعریف از امامت. خب تعریف دوم تعریفی است که در مکتب اهل بیت هست. خب اون تعریف خیلی تفاوت داره با این. این خیلی مهم، عرض کردم مقدمه بحث امامت امام جواد علیه السلام میخوام باشه و دوست دارم بینندگان خوب عنایت کنن بحث گم نشه که ما چی میخوایم بگیم. تعریف دوم تعریفی است که در نگاه اهل بیت هست. نه، اونا میگن جانشین پیامبر فقط این نیست که رهبری جامعه اسلامی حکومتی داشته باشه، یک سلطنتی داشته باشه، یه ریاست عمومی که مردم انتخاب کنن، نه، خیلی بالاتر از این حرفا هست. یه مقام بسیار فوق‌العاده‌ای برای امام قائلن، میگن مرجعیت دینی به عهده امام هست. یعنی چه مرجعیت دینی؟ من خیلی ساده بگم، خیلی بحث پیچیده‌ای لازم نیست اینجا توی بحث عمومی. ببینید، یقین داریم ما زمان پیامبر، پیامبر خدا در اون 23 سال فرصت پیدا نکردن که تمام جزئیات مسائل و احکام دینی رو بیان کنن. اینو همه قبول دارن. پیامبر 13 سالی که در مکه بودن در اوج اذیت‌ها و فشارها و مشکلات مشرکین بودن، خیلی اذیت میکردن مشرکین. کل تعداد مسلمان‌ها 400 نفر بوده در 13 سال مکه، اونم نصفشون مهاجرت کردن رفتن حبشه به خاطر اذیتی که مشرکین داشتن. 10 سال مدینه هم همه میدانن، تو این 10 سال هم پیامبر درگیر قریب 80 جنگ بودن، جنگ‌هایی که مشرکین بر حضرت بسیاریشو تحمیل کردن.
بله.
پس نه در اون 13 سال نه در این 10 سال پیامبر فرصت پیدا نکردن که همه مسائل اسلامی رو برای جامعه دینی بیان بکنن. خب یه تعبیری داره شهید مطهری رضوان الله علیه، تعبیر خوبیه، میگه اگر پیامبر خدا تو این 23 سال نه 13 سال مکه فشار و اذیت داشت، نه 10 سال مدینه درگیر جنگ بود، اگر هیچ مشکلاتی نداشت، اگه 23 سال مثل یه معلم هر روز اول وقت میرفت سر کلاس و میخواست احکام دینی رو بیان بکنه، بازم فرصت
نبود
بیان همه احکام نداشت. مخصوصا با گذشت زمان، توسعه حکومت اسلامی، پیدا شدن مسائل جدید، خیلی مسائل جدید پیدا شد بعد از پیامبر، مسائل فراوانی. خب چه باید کرد؟ به نکته مهم اینجاست، تو این مسائل جدید چه باید کرد؟ نگاه مکتب اهل بیت اینه، نگاه مکتب اهل بیت هست که میگن در اینجا امام فقط حکومت دستش نیست، نه، این مرجعیت دینی دست امام هست. امام باید کسی باشه که بتونه به همه سوالات مردم
پاسخ بده. اون تعریف اولی که شما گفتید، این سوالات بی پاسخ
نیست. نه، اونا چه میکنن؟ حالا عرض میکنم، اونا چه میکنن در برابر سوالات جدیدی که پیش میاد؟ اونا باید جواب بدن. اونا چه میکنن؟ اونا میدونن گرفتار قیاس میشن. یعنی وقتی جواب یک حکمی رو ندارن، در بیان پیامبر هم نبوده، سوالات جدیدی پیدا شده، نیازهای جدیدی پیدا شده، سراغ قیاس میرن. خب قیاس هم میدونی چه مشکلاتی در
قیاس، یعنی چی؟
یعنی میان فرض کنین پیامبر اگر یه جایی گفته که این حلاله، میگن خب ما قیاس میکنیم هر چی دیگه در ردیف این بود، حالا 100% قیاس دیگه، ملاک معلوم نیست، معیارها معلوم نیست، گرفتار قیاس. خب مکتب اهل بیت آمد چه کرد؟ گفت نه، این حدیث پیامبر رو همه نقل کردن، این بحثی در نقلش نیست. انی تارکن فیکم مستقلین
کتاب الله و
اطرتی. ببینید، کتاب الله و اطرتی، پیامبر فرمود من بعد از خودم دو چیز در میان شما گذاشتم، قرآن و اهل بیتم، اطرتم. آیا قرآن از مقام عصمت برخوردار یا نه؟ قرآن کلامش حق یا نه؟
بله.
در ردیف اون کتاب الله و اطرتی، اگر قرآن معصومه، اهل بیت هم معصومن. اگر کلام قرآن حقه، کلام اهل بیت هم حقن. تو همه این موارد، تو نیازهای جدید، مرجعیت دینی با امام هست، با جانشین پیامبر هست. باز من خیلی ساده عرض کنم، این حدیث رو فراوان شنیده ایم. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن پیامبر قبل از وفاتشون، علمنی 1000 باب، 1000 باب علم به من یاد دادن که از هر کدام از این بابها 1000 باب باز میشون. امیر مؤمنان رو هم ما معصوم میدونیم. ببینید، در حالی که اون تعریف خوندیم، میگه نیازی نیست علم غیب داشته باشی، نیازی
از داشته باشی،
اصلا نیازی نیست، در حد یک رئیس حکومته. آیا یک رئیس جمهور نیاز این علوم رو داشته باشه، اسمت داشته باشه، اعلم الناس باشه، اشجع الناس باشه، اعدل الناس باشه؟ هیچ نیازی نیست. بله، اگر ما جانشینی پیامبر رو فقط در حد ریاست کشور بدونیم، همون میشه، اون حرف درسته،
ولی نیست.
ولی ما میگیم نه، نیازهای دینی مردم چی میشه؟
مرجعیت علمی
مردم حتما با امام هست، با جانشین پیامبر هست. خب حالا این دلایلش فراوان هست. ببینید، ما اگر بخوایم وارد دلایلش بشیم، من نمیخوام عرض کنم، میخوام در حد مقدمه بحث امام جواد سلام الله علیه باشه. خب این داستان غدیر که در پیش هست، جشن غدیر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه چی میخواد بگه؟ روزی رو قرآن معرفی میکنه که 4 ویژگی داره: اکمال دین، اتمام نعمت هست، رضیت لکم الاسلام دینا، یأس الذین کفروا من دینکم، کفار ناامید. چه روزیه در جامعه اسلامی؟
چه ویژگی های برجسته؟
4 ویژگی باید داشته باشه. ببینید، ما باید پاسخ بدیم به این سوال. شما یه روزی رو پیدا کنید، هم قرآن میگه دین به اکمال رسید، نعمت تمام شد، رضیت لکم الاسلام، یأس الذین کفروا من دینکم، کفار ناامید شدن. چه روزی هست غیر از غدیر؟ ما با چه روز دیگه میتونیم تطبیق بدیم که این چهار تا واقعا روز هجرت پیامبر، روز بعثت پیامبر، روز فتح مکه، اینا میتونه روزی که پیامبر مکه رو فتح کرد، یعیس الذین کفروا من دینکم کفار ناامید، روزی که پیامبر هجرت کرد، یعیس الذین کفروا کفار ناامید شدن، تازه اول جنگ ها و درگیری ها بود. بنابراین هم حدیث قدیر هم آیات فراوان که من دیگه حالا وارد جزئیات بحث نمیخوام بشم. پس بنابراین اونی که من روش تأکید دارم این است که دو نگاه هست، اینو ما باور داشته باشیم. یه وقت ما جانشین پیامبر رو در این حد میدونیم که یه حکومت رو اداره کنه، این هیچ شرطی نمیخواد، همینطوری که اینا میگن نه لازم عصمت داشته باشه، نه علم فراوانی، نه عدالت، نه شجاعت، هیچی نمیخواد.
یا شعونی قائلیم که مثلا در زیارت جامعه کبیره اونها رو بیان کنه.
اونا برای کیه؟ اون شعونی که ما در جامعه کبیره قائل هستیم در زیارت، اونو نه برای کسی که میخواد یه حکومتی رو اداره، اون چیزا رو نمیخواد. چه توی رئیس جمهوری شرطی نداره. الان مردم وقتی میخوان در همه عالم پادشاهانی که در عالم هستن، رؤسای جمهوری که در عالم هستن، نمیگن آقا باید اعلم مردم باشه، اتقای مردم، پرهیزکارتر از همه مردم، عصمت نمیگن، عصمت نمیخوان، کجا ما عصمت پیدا میکنیم؟ ولی اگر گفتیم نه، امام یه مرحله دیگه‌ای داره، یه شأن دیگری داره بعد از پیامبر، ما نیاز داریم کسی که ادامه همون مسیر، مشکلات جدیدی، مسائل جدیدی که پیش میاد، نیازهای جدید جامعه دینی رو بتونه جواب بده. کی میخواد جواب بده؟ اون کسی که همون طوری که پیامبر معصوم بود او هم از عصمت برخوردار. یعنی کلامش مثل ما نمیگیم وحی، وحی تمام شده، نه، وحی با رفتن پیامبر، با رحلت پیامبر وحی تمامه، اشتباه نشه، ما نمیگیم وحی، اما ما میگیم پیامبر بعد از خودش کسانی رو تعیین کرد، جانشینانی تعیین کرد، به مصداق انی تارکن فیکم الثقلین، به مصداق احادیث دیگه، به مصداق، ما میگیم کسانی تعیین کرده که کلامشون مثل کلام پیامبر راهگشا باشه، تو همه مسائل دینی مرجعیت علمی با اونها باشه، بتونن همه چیز رو برای ما بیان بکنن. این مرحله دوم ما این. خب پس دو تا تفاوت، یه تفاوت مهم شد تو این دو تا مقام، خیلی اینا با هم تفاوت داره،
خیلی
زمین تا آسمان با هم تفاوت داره. حالا یه شأن سومی هم هست، من وارد اون شأن نمیشم، ما برای امام یه شأن سومی هم قائل هستیم. یه شأن، ببین ما میریم زیارت امام رضا سلام الله علیه، الان عزیزانی که مشرفن کاظمین زیارت آقا امام جواد سلام الله علیه، چی میگیم به امام؟ میگیم اشهد انک تسمع کلامی، تشهد و مقامی، ترد و جوابی. ما امامی رو ایمان داریم که میگیم سخن ما رو میشنود، کلام ما رو پاسخ میده، جایگاه ما رو میدونه، از درون ما خبر داره، بحث عرض اعمال، اعمال ما بر امام عرضه میشه، روایات فراوانی داریم. اصلا این کجا و اون تعریف که میگه در حد یه ریاست، در حد یک سلطنت،
اداره حکومت.
خب این دو تعریف شد. من یه جمله دیگه اضافه کنم، بعد این رو در قصه امام جواد سلام الله علیه نتیجه گیری بکنم. ببین این حدیث معروفه، در کافی شریف هست، در کتاب های شیخ صدوق، هم در خصال، هم در عیون، هم در همه کتاب ها هست. امام رضا سلام الله علیه تازه آمده بودن در مرو، یه کسی به امام رضا گفت آقا ما مسجد جامعه که بودیم، مردم راجع به مسئله امامت یه چیزایی میگفتن، همون نگاه اول که میگن آقا جانشین پیامبر در حد یک ریاسته، رئاستون عامه فی امور دین و دنیا و یجب نسبه علی الناس، مردم اینجوری میگفتن، میگفتن جانشین پیامبر رو مردم باید انتخاب بکنن، یه ریاست عمومیه. به امام رضا علیه السلام گفت حرف مردم تو مسجد جامعه این بود. امام رضا سلام الله علیه جواب دادن، یه بیان بسیار نورانی است. در این حدیث امام رضا سلام الله علیه تقریبا 70 ویژگی برای امام بیان کردن، 70 ویژگی. ببینید اینا به اون رهبری و حاکم اسلامی نمیرسه. البته اشتباه نشه، من همینجا توضیح بدم، ما اگر گفتیم امام مرجعیت علمی رو داره، مرجعیت دینی رو داره، مثل پیامبر کلامش کلام حجت، مقام عصمت داره، همه اینا که ما گفتیم، ببینید پیامبر هر چی میپرسیدن جواب میداد، درسته؟
بله.
امیر مؤمنان هم ما فراوان شنیدیم میفرمون سلونی قبل ان
تفقدونی.
خیلی تفاوت میکنه تو این دو تعریفو. امیر مؤمنان میگه سلونی قبل، هر چی میخواهید بپرسید
قبل از اینکه من از
قبل از اینکه من از، اما دیگران خودشون ادعا نداشتن، به قول صحابه التمهید میگه خودشون بارها میگفتن اگر دیگران به فریاد ما نمیرسن ما مشکل پیدا میکردیم. خلفای دیگه میگفتن باید ما از دیگران یاد بگیریم، خودشون هم ادعا نداشتن. چرا؟ چون اونا امامت رو فقط در حد رهبری و حکومت اسلام گفتن، ما حاکم جامعه اسلامی هستیم. کاری به مسائل علمی نمیگیم اعلم مردمیم.
خب اعلم باشن که خیلی بهتره که اثبات داشته باشن که خیلی بهتره.
اون نگاه دوم میشه. وقت ببینید این رو من همینجا قبل از اینکه حدیث امام رضا علیه السلام رو بخونم توضیح بدم که بینندگان عنایت کنن. ببینید اگر ما میگیم مرجعیت علمی با امامه، خب آیا حکومت اسلامی و رهبری جامعه اسلامی چی؟ اون به طریق اولاست، اون فرعه. مهمترین مسئله، مهمترین شأن در امام اون پاسخگویی به نیازهای علمیه. بله حکومت دینی و رهبری جامعه دینی هم با امام هست. یعنی چی؟ یعنی چی تو وقتی پیامبر در زمان پیامبر با وجود پیامبر که معصوم هست، آیا کسی میگه بابا بیایم کسی دیگر رو انتخاب بکنیم، به اجماع به رأی بگذاریم، به شورا بگذاریم، بین آقا جامعه پیامبر باشه مسائل علمی ما رو پاسخ بده، اما الزاما نباید حکومت دست پیامبر باشه. بیایم رأی بگذاریم مردم کیو میخوان، این حرفو مطرح نبود. میایم شورا 6 نفره تشکیل بدیم ببینیم مردم به جای پیامبر به مسائل علمی پاسخ بده، رابطه او با خدا برقرار باشه، وحی الهی رو برای ما بیاره،
کسی یا کسانی هم حکومت رو اداره بکنه.
اصلا حرفا دیگه مطرح نبود. با مقام عصمت پیامبر دیگه من این همین رو ما در مایره امام میگیم. ما میگیم امام اگر معصوم هست، این اعتقاد ماست، اگر امام معصوم شد، اگر اعلم مردم شد، اگر متقواترین مردم شد، اگر همون شؤون پیامبر رو داره، باز عرض میکنم نه این که به او وحی بشه، این علم رو از پیامبر، پیامبر از وحی الهی و امام از پیامبر اینی تارکن فیکم و سقلم. میدونید ما کتاب ها داریم در زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه به امر ایشون رساله ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، فراوان در ایران چاپ شده، در مصر چاپ شده، دانشگاه از هر چاپ کرده رساله های فراوان، همین حدیث اینی تارکن فیکم و سقلم. پیامبر فرمود من دو تا یادگار در میان شما میذارم، قرآن و عترت. این حدیث خیلی بیان داره، خیلی پیام داره، یعنی در ردیف قرآن. چطور در مورد قرآن کسی بحث نداره، چطور در مورد قرآن مقائل اشکنم به اسمتی، همون حرف راجع به عترت داریم، درسته؟ حالا بیان امام رضا علیه السلام رو بخونم و اون نتیجه رو بگیرم. امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی این آقا گفت آقا مردم اینجوری میگن امام رو مردم باید انتخاب بکنن، تو مسجد جامع مرو نشسته بودیم، مردم میگفتن آقا امامت یه ریاست دنیایی، جانشینی پیامبر یه ریاست دنیایی بعد از پیامبر و مردم باید انتخاب کنن. حضرت فرمودن نه، ان الامامت اجل و قدرن و اعظم و شأنن. عرض کردم 70 ویژگی برای امام اومده که یه دونش تو اون تعریف اول
نمیگنجه،
نیازی ندارن تو اون تعریف، نیازی ندارن. یه ریاست، مگه رؤسای جمهور چیزی میخوان، مگه پادشاهان چیزی میخوان، نیازی نداره تو اون تعریف. یا همین زیارت جامعه کبیره که شما اشاره فرمودید، اگر دوستان ملاحظه بفرمایند شاید بیش از 200 ویژگی برای امام تو جامعه کبیره اومده، 200 ویژگی برای امام اومده. تو این حدیث 70 ویژگی، من 7-8 تاشو اشاره کنم از 70 تا. حضرت فرمودن نه، ان الامامت اجل و قدرن، امامت بالاتر از اینه که مردم با عقل خودشون، با انتخاب خودشون انتخاب بکنن. چرا؟ چون ریاست جمهوری نیست، اداره حکومت تنها نیست. بعد فرمودن ان الامامه خص الله بها ابراهیم. خیلی زیباست. دوستان حتما به آیات قرآن مراجعه کنن. قرآن چی میگه؟ اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خیلی جالبه. ببینید ابراهیم مقام خلت رو داشته، امام رضا میفرماید بعد از اینکه خلیل الرحمن شده، خلت یعنی خلیل الرحمن، خلیل الرحمنی رو داشته، پیامبری رو هم داشته. ما قرآن رو که قبول داریم، سریع قرآن دیگه، پیامبر خلیل الرحمن بوده، ابراهیم خلیل الرحمن بوده، پیامبر هم بوده، تازه انی جاعلک للناس اماما، من تو رو به عنوان امام انتخاب کردم. قال من ذریت. امام رضا فرمودن امامت یه مقامی است. باز در بیان، در ادامه بیان فرمودن الامامه هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا، جانشینی پیامبر، ادامه مسیر پیامبران است. الامام امین الله فی ارضه. خیلی تفاوت داره با اون نگاه. حجته علی عباده. المطهر من الذنوب، همون مقام عصمت که گفتیم، مخصوص بالعلم، علم وافر، دانشی ندانشی که بره مکتب درس بخونه. نگار من که به مکتب
نرفت و خط ننوشت،
مکتب نرفته، درس نخونده. ان الانبیا والائمه یوفقهم الله. ببینید ردیف همه، ان الانبیا والائمه. چطور پیامبران مکتب رفتن؟ پیامبر اسلام دیگه. این رو اگه کسی بگه آقا پیامبر مکتب رفته، که باید بگیم آقا در مسلمانیش هم شما مشکل. پیامبران مکتب رفتن، انبیا مکتب رفتن، ابراهیم مکتب رفته، پیامبر خدا جایی درس خونده؟ چطور پیامبران مکتب نرفتن؟ حضرت می‌فرماد ان الانبیا والائمه یوفقهم الله یؤتیهم من مخزون علمه. بعد حضرت به چند تا آیه استدلال کرد،
یعنی خداوند این علمو به اونها علم عطا کرده،
علمو بهشون داده. حضرت چند تا آیه استدلال کردن، دیگه من آیاتو سریع میخونم، دوستان مراجعه کنن اگر زیر نویسم بشه خوب، دوستان حتما نگاه کنن. یکی سوره مبارکه یونس آیه 35 قرآن میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهد. سوال میکنه قرآن، بابا ما میخوایم انتخاب بکنیم، چی رهبر جامعه اسلامی؟ نه فقط حکومت، نه او حکومت هر کسی، ولو اون یه مقامی سرش کنه، مقام بالاتر مرجعیت علمی و دینی. کی مرجعیت علمی و دینی داشته باشی؟ افمن یهدی الی الحق، قرآن میگه آیا کسی که میتونه دست دیگران رو بگیره آیا او باشه؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که نیاز به هدایت دیگران داره، نیاز به هدایت دیگران داشته. ببینید اینو همه قبول دارن، بحثی درش نیست. یک بار امیر مؤمنان سلام الله علیه از کسی سوالی نکرده، در حالی که همه نیازمند علم
امیر مؤمنان
سلام، و دیگران اعتراف میکردن. عرض کردم من مجال نبود این عبارت رو مفصل بخونم، کسی که در هزار سال پیش، عرض کردم عامه با این مبنا اصلا نیازی نمیدونن که رهبر جامعه اسلامی، حاکم اسلامیشون با اون تعریف، نیازی نمیدونن که علم خاصی داشته باشه. و امیر مؤمنان مراجعه میکردن، خب ما بلد نیستیم دیگه، از امیر مؤمنان سوال میکردن. امام رضا ببین به آیه استدلال کردم، قرآن میگه کی بهتره بر امامت؟ افمن یهدی الی الحق، کسی که دست دیگران رو میگیره، یا نه اما لا یهدی الا ان یهدا، باید دست خودش رو بگیره،
خودش به خاطر هدایت.
آیه دومی که حضرت اشاره کردن سوره بقره آیه 269 و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، خدا این حکمت رو عطا میکنه. آیه سومی که امام رضا استدلال کردن سوره بقره آیه 249 راجع به داستان طالوت و جالوت هست، خیلی پیام داره این آیه. ببینید قرآن میفرماید وقتی آمدن مردم از پیامبرشون گفتن آقا یه رهبری بر ما انتخاب کن، یه فرماندهی بر ما انتخاب کن، خداوند طالوت رو انتخاب کرد. بعد قرآن حتما عزیزان داستان رو مفصل نگاه کنن، 249 سوره بقره، قرآن میفرماید ان الله اصطفاه علیکم، ان الله اصطفاه، خدا برگزید. چرا خدا برگزید؟ زاده و بستتن فل علم والجس، در علم، در قدرت. پس ببینید یک نگاه، من خلاصه کنم، یه نگاه میگه اینی جائلو که من باید انتخاب کنم، اینی جائلو که لناس اماما، تازه ابراهیم تقاضا میکنه و من ذریتی قال لا ینالو عهد الظالمین، عهد منه،
عهد من،
عهدی اینی جایلو که عهد منه و به ظالم نمیاد،
یعنی امامت عهد منه،
عهد منه و به ظالم نمیاد و منم باید تعیین بکنم. این یه نگاه که اینی جایلو که هست، افمن یهدی الالحق هست، ان الله اصطفاه علیکم و زاده و بسطن فی العلم و الجسم هست، این یه نگاه، و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا هست، یه نگاه هم میگه نه اصلا این چیزا نیست، ما کاری نداریم، ما فقط در حد اداره جامعه اسلامی کسی رو میخوایم انتخاب بکنیم. این دو نگاه خیلی خیلی متفاوته. خب اینا همه مقدمه، من سریع نتیجه گیری کنم که از فرصت حد اکثر استفاده بفهم کرده باشم. میرسیم حالا به امام جواد سلام الله علیه. ببینید تو این تعریفی که ما برای امامت داریم، که میگیم خداوند تعیین میکنه، مقام عصمت داره، علم بی پایان داره، دانش بی پایان داره، این علم رو از پیامبر گرفتن، یکی از ویژگی‌های تعریف امامت تو این تعریف این است که اون وقت سن و سال دیگه دخالتی
نداره.
دیگه ببینید اگر یه امامی مثلا در 7 سالگی به امامت رسید، در 10 سالگی به امامت رسید، چه اشکالی داره؟ ما می‌خوایم امام 10 ساله نباشه، 20 ساله باشه، که چه اتفاقی بیفته تو این فاصله 10 سال، 10 سالگی تا 20 سالگی می‌خواد چی بشه؟ می‌خواد مکتب بره این امام؟ می‌خواد بره درس بخونه؟ می‌خواد بره دوره ببینه؟
رشد پیدا بکنه؟
رشد پیدا. انبیا دوره دیدن، عیسی دوره دید، موسی دوره دید، پیامبر اسلام دوره دید. ما ادامه اون مسیر میدونیم. ببینید این یه فرق مهمش اینه، دیگه سن و سال درش دخالت نداره. و حالا نمونه های از زندگانی امام جواد سلام الله علیه بگم.
یوسف جمی باقری هم اشاره میکردن که این جسم ظاهری و حجاب امام جواد به اون سن کمشون تمام شؤون رو ما براشون قائل هستیم.
درست. من دو سه تا داستان خیلی سریع بگم که این مشخص بشه یه سن و سال درش دخالت نداره. یه نمونه اول، شخصی به نام علی ابن اسبات، نامش در تاریخ اومده، علی ابن اسبات میگه من رفته بودم دیدم مردم دارن دور یکی سی میگردن، اون رو به عنوان امام خیلی تعجب کردم، اهدب تو نظر، خیلی تیزبینانه نگاه کردم ببینم چطور به یه آقایی با این سن و سال کم اینا بهش میگن امام. تا این فکر به ذهن من آمد، حرفی نزدم، تا به ذهنم آمد امام جواد سلام الله علیه به من نگاهی کردن، فرمودن ان الله احتج فی الامامه به مثل محتج فی النبوه. فرمودن امامت با نبوت چه فرقی داره؟ حرف نزدم، فکر من رو خوندن. نگفتیم یکی از شؤون امام این است که ضمائر ما رو میدونه، انک تسمع و کلامی تشهد و مقامی ترد و جوابی. ببینید ما سه تا شأن برای امام گرفت در نظر گرفتیم، نه فقط حکومت. حکومت چیزی نیست، یکی از شؤون پایین‌ترین شأن یک امام است که اداره یک حکومت اسلامی، جامعه اسلامی. بالاتر از اون مرجعیت علمی و دینیه، بالاتر از اون همین که عرض کردیم امامی که ما معتقدیم از باطن ما خبر داره، از راز ما خبر داره، یه انسان کامل هست، درست؟
بله.
میگه به محض اینکه فکر تو ذهنم آمد امام جواد سلام الله علیه به من نگاهی کرد، فرمودن امامت با نبوت چه فرقی داره؟ تو چرا این چه فکری می‌کنی؟ چرا فکر می‌کنی؟ من حرفی نزدم. یه حرفی نزدم. امام فرمود چی میگی راجع به پیامبر؟ مگر عیسی قرآن نمیفرماد قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی
نبی؟
در کجا؟ در گهواره گفت. مگر یحیی نبود؟ مگر یحیی صریح ما قرآن رو قبول داریم یا نه؟ یا یحیی خود الکتابه به قوه و آتیناه الحکمه صبیا، صریح قرآنه. یا یحیی خود الکتابه به قوه آتیناه الحکمه صبیا، کودک بود. یعنی یحیی اگر یه 20 سال دیگه میگذشت میخواست دوره‌ای بره ببینه، مدرسه‌ای ببینه، درسی بخونه. این یه نمونه. نمونه دوم شخصی به نام قاسم ابن عبدالرحمن، میگه من زیدی مذهب بودم، اصلا امامت امام جواد قبول نداشتم، رفته بودم بغداد یه منظره رو دیدم، دیدم مردم خیلی احترام میکنن راجع به کسی، میگن راه بدید، راه باز بکنید، دستشو میبوسن، احترام. گفتم ببینم کیه مردم اینقدر براش عظمت قائلن. امام جواد دیدم در یه سن سال کم، تعجب کردم، پیش خودم گفتم اینا همه فکره. میگه گفتم لعن الله اصحاب الامامه، خدا لعنت کنه اینا معتقد به امامت این آقا هستن. میگه به محض اینکه این فکر من ذهنم آمد امام جواد سلام الله علیه برگشتن به من یه نگاهی کردن، یه آیه قرآن خوندن، سوره مبارکه قمر آیه 24 راجع به مشرکین، مشرکین به پیامبر میگفتن ابشرا واحدا منا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر. ما یه بشری مثل خودمون رو پیروی کنیم، خب پیامبر یه بشره، ما هم یه بشر، چرا او بر ما حکومت بکنه؟ چرا او پیامبر ما باشه؟ حضرت آیه رو خوندن، یعنی همون فکری که مشرکین داشتن امروز تو داری. میگه من که حرفی نزده بودم، تعجب کردم، گفتم معلوم میشه این آقا ساحره، فکر رو داره میخونه. حضرت آیه بعدی سوره مبارکه قمر رو خوندن، آیه 24 بود، 25 خوندن، باز این آیه راجع به مشرکین و افکار مشرکین هست. اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، به پیامبر نسبت سحر میدادن. ببینید این یعنی امام، نباید دوره بگذرونه، نباید درسی بخونه، نباید مکتبی بره، نباید زمانی رو طی بکنه تا برسه به اون مقام امامت. من یه نمونه دیگه بگم، اینم جالب توجهه. کسی میگه من امام جواد علیه السلام وقتی در بغداد دیدم، خب میدونید حضرت رو بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بردن بغداد، ایامی که حضرت در بغداد بود من گفتم عجب زندگی خوبی داره امام جواد، دیگه با این زندگی خوب کی برمیگرده مدینه؟ باز من همه اینا فکره تو ذهن خودم، گفتم امام جواد عجب زندگی خوبی داره، این آقا کی دیگه میگه به محض اینکه تهمت بود، حضرت سرشو پایین انداختن، سر مبارکشو پایین انداختن، سر که بالا بردن فرمودن که اشتباه میکنی، خبز و شعیرن، خبز و شعیرن و ملح و جریشن، من یه نان جو و نمک، یه نان و نمک اگه تو حرم جدن پیامبر میگذاشتن اونجا بمانم، برای من بهتر از این شرایطی بود که اینجا بودم. ببینید پس تو این تعریف از ویژگی های مهم این تعریف این است که دیگه نمیگیم آقا این امام در چند سالگی به گاهی سوال میکنن،
بله.
آقا این امام در کجا میخواد چی بشه؟ میخواد 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 7 سال
چه
اتفاقی قراره؟ اگر ما این رو جانشینی پیامبر دونستیم، میراث پیامبر دونستیم، اگر گفتیم پیامبر، امیر مؤمنان میفرماد پیامبر علمنی الف باب، هزار باب به من یاد داد، که ازش هزار باب، اگه ما گفتیم انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، هر نگاهی به قرآن دارید باید به اطرت داشته باشید، این حرف رو معنا نداره. من داستان پایانی رو بگم دیگه، به نظرم یکم این زمان گذشت، چون شاید بینندگان کمی نگران شدن، گفتن خب شما هر چی دارید میگید از بی معرفتی مردم نسبت به امام جواد سلام الله علیه همه شک داشتن، شبهه داشتن، نه بودن آدمای با معرفت هم بودن. خیلی داستان جالبیه، خیلی جالبه. به قول آقای قرائتی گاهی میگن زیادی گوش بکنین. این خیلی تو همین دوران که خیلی به بحث ما کمک میکنه، به نتیجه بحث ما خیلی کمک میکنه، تو همین دوران آدمای با معرفتی بودن. شخصی میگه من رفتم مدینه، 2 سال تو مدینه اقامت داشتم، مثلا رفتم مسافر بودم تو مدینه 2 سال زندگی کردم، فقط و فقط برای اینکه تو این 2 سال روایاتی که از علی ابن جعفر، این علی ابن جعفر بلده، ازش یاد بگیرم. علی ابن جعفر کیه؟ علی ابن جعفر برادر علی ابن جعفر، فرزند امام صادق، برادر آقا موسی ابن جعفره. آقا موسی ابن جعفر برادرشون علی ابن جعفر، فرزند امام صادق. اقم تو بالمدینه، میگه من 2 سال تو مدینه موندم. روایاتی که علی ابن جعفر، خب بالاخره برادر امام بود، فرزند امام بود، محدث بزرگی بود، روایات فرا، روایاتو از او یاد بگیرم.
2 سال مقیم مدینه،
2 سال مقیم مدینه بودم. علی ابن جعفر از مقام و منزلت و جلالت بسیار مقامش بالاست، در میان اصحاب و فرزندان ائمه بسیار مقامش بالاست. میگه این 2 سالی که من اونجا بودم روایاتو یاد میگرفتم، هر روز میرفتم مسجد النبی، جلسه درس بود در محضر علی ابن جعفر. سن علی ابن جعفرم زیاد بوده، میگن بالای 100 سال عمر کرده، فرزند امام صادق دیگه، فرزند امام صادق علیه السلام هست، تا زمان امام جواد زندگی میکرده، بالای 100 سال عمر داشته. میگه یه روز که ما نشسته بودیم در مکتب علی ابن جعفر روایت یاد بگیریم، یه مرتبه امام جواد از در مسجد النبی وارد شد. خب امام جواد سلام الله علیه چند سالشون بوده؟ روز شهادت 25 سالشون بوده، درسته؟
بله.
روز شهادت 25 سال، حالا هنوز به حضرت بغداد نرفتن، شاید مثلا 20 سال، حد اکثر میخوان 20 سالشون بوده. علی ابن جعفر پیرمرد که شاید اون روز 100 سالشه، به محض اینکه امام جواد 20 ساله جوان رو دید وارد مسجد شد، وثب از جا پرید، دیگه وقت نکرد عباشو به دوش بگیره، کفششو بپوشه، دوید در محضر امام جواد علیه السلام، دست امام رو بوسید، احترام کرد. حضرت فرمودن که اجلس یا عمو جان بنشینید. رحمک الله، رحمت خدا بشه. گفت نه آقا من چجور بنشینم، شما ایستادید، تو شما ایستادید، من نمیتونم بنشینم. امام جواد یه رسمی داشتن، هر روز میامدن تو مسجد نبی، تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها 2 رکعت نماز میخوندن برمیگشتن. علی ابن جعفر پیرمرد 100 ساله یا شاید بالاتر از 100 سال، بیش از 100 سال ایستاد، امام جواد نمازش خوند، کارشون تمام شد. این جوان حد اکثر بفهم 20 سال از مسجد که رفتن برگشتن دوباره پیش شاگردا درس ادامه دادن. شاگردا شروع کردن اعتراض، گفتن چه کاری بود تو کردی؟ 100 سالته، تو عموی امام رضایی، نه عموی امام جواد، فرزند موسی بن جعفر بود دیگه، میشه عموی امام رضا. گفتن تو عموی پدر این آقا هستی، نه عموی خودش، عموی پدر امام جواد، یعنی عموی امام رضایی. 100 سال، 70-80 سال عمرت از این آقا بیشتره، اینجور تواضع که دستشو میبوسی، چرا این کارا رو کردی؟ ببینید جمله خیلی زیباست، خیلی پیام داره تو این بحث ما، خیلی قشنگ جواب داد. یه دستی به محاسنش کشید، پیرمرد 100 ساله، همه محاسن سفید شده بود. گفت اذا احل الله هذا الفتى ولم يؤهل هذه الشيبه اون که رو فضله، اگر خدا منو شایسته امامت ندانست ولی این آقا رو شایسته دانست، من منکر منکر فضیلت او باشم. ببینید یعنی خدایی که خبر، خدا خبر نداشت که من 100 ساله هنوز هستم، خدا خبر نداشت من فرزند امام صادق هستم، من امام صادق رو دیدم، من موسی بن جعفر رو دیدم، من امام رضا رو دیدم، من 3 امام رو دیدم، فرزند امامم، برادر امامم، عموی امامم، پیرمرد 100 ساله هستم، خدا خبر نداشت من هستم، این آقا رو برای امامت انتخاب کرده؟ میشه بگیم خدا خبر نداشت؟ اگه خدا او رو شایسته دانست ولی منو شایسته، آیا من منکر فضیلتش باشم؟ نه، من در خادم، من خادم امام جوادم. این آدمای با معرفت، اینا چرا این معرفت رو داشتن؟ چون میدونستن امامت و جانشینی پیامبر فقط حکومت نبود، فقط ریاست نبود،
اون شؤون امامت،
اون مرجعیت علمی و دینی و بالاتر اون خبر از ضمائری که در زیارتنامه ها ما میگیم اشهد انک تشهد مقام.
آقا خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، این نکات خوبی رو شنیدیم و ان شاء الله توجهات امام جواد شامل حال همه ما بشه ان شاء الله، و ان شاء الله زیارت کاظمین، زیارت مشهد و رضا ان شاء الله نصیب همتون. مشرف بشیم به محضر قرآن، ان شاء الله برگردیم دقایق پایانی برنامه سمت خدا رو خدمت روی حسینی عزیز باشیم. امروز صفحه 472 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه، آیات 41 تا 49 سوره مبارکه غافر. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام جواد علیه السلام. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه وقتایی حاضر حسینی هنوز هم که هنوز خبر میرسه که متاسفانه جمعی از زائران به فیض شهادت نائل میشن که انشالله روح همشون شاد باشه و انشالله شاهد این گونه اقدامات نباشیم. قبل از اینکه فرمایشات پایانی حاجی حسینی رو بشنویم، یه اتفاق خوبی که افتاده بعد از اینکه سلسله مباحث حاجی عالی در سمت خدا به زیور طب آراسته شد و دوستان خوبمون هم استفاده کردن در 5 جلد، مباحث روزهای یک شنبه ما با حضور حاجی حسینی هم الحمدلله چاپ شده. سلسله مباحث برنامه سمت خدا اولین جلدش البته وعده های الهی به صابران هست. بسیار بسیار فهرستش رو که من نگاه میکردم نکات خیلی خوب و راهگشا و کاربردی است. صبر بر مصیبت، صبر بر بیماری، صبر بر گناه، صبر بر بداخلاقی در خانه و صبر بر فقر، اینها عناوین جلد اول وعده های الهی به صابران هست. انشالله منتظر جلد های بعدی این هم هستیم که من فکر میکنم انشالله به زودی منتشر بشه، هم نداهای الهی در قیامت و هم اسامی و حوادث قیامت که انشالله به محض اینکه اونها منتشر بشن خدمتون اعلام خواهیم کرد. برای دسترسی به کتاب‌ها و محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا هم میتونید به سایتمون مراجعه بکنید و هم میتونید به صفحه 777 شبکه پیام نما یا تلفکس. خیلی خوب حاج حسینی، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله موفق و مؤید باشید. نکات پایانی شما رو میشنویم در این دقایق و لحظات پایانی.
من خیلی سریع عرض کنم. اولا امروز آخرین یک شنبه است که اگر عزیزان نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده رو نخوندن، یه آخرین فرصت، امروز آخر ماه ذی‌القعده است. ثانیا از امشب ان شاءالله، همه میدونن کسایی که میخوان در ثواب حاجی ها شریک باشن، از امشب بین نماز مغرب و عشا اون دو رکعت نمازی که بعد از هم خونده می شود و وعدنا موسی 30 لیله که معروف بین ما به نماز و وعدنا، انشالله این یادشون باشه، تو مفاتی هست بخونن. فردا هم اول ماه ذی‌الحجه در مفاتی اعمالی داره، از جمله نماز توبه که نماز امیرالمومنین هست، انشالله اون نماز رو هم حتما بخونن. ببین اول ذی‌الحجه میخوایم انشالله پاک بشیم تا برسیم به عرفات.
انشالله خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید، مهمان ویژه‌ای خواهیم داشت. آقای حسینی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خب ولی چند ثانیه هست، ولی از بعد روز شهادت هست. من شهادت امام جواد سلام الله علیه، خدا رو قسم میدیم به حق امام جواد که در 25 سالگی جوانترین امام ما به شهادت رسیدن، خداوند انشاءالله همه جوانهای ما رو در پناه امام زمان حفظ کنه، مشکلاتشون رو، مسئله ازدواجشون رو، اشتغالشون رو، دلشون رو انشاءالله شاد کنه و مشکلاتشون رو برطرف کنه. انشاءالله.
خیلی ممنون از توجهتون. باز هم امروز رو به همه شما تسلیت میگم. چی بهتر از این که حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام جواد باشه. تا سلام دوباره حاجا، متشکرم.
محمد ابن علی ابن موسی علم الطغا و نور الهدا ومعدن الوفا وفرع الأسخيا وخليفة الأوصيا وأمينك على وحي اللهم فكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.